بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 217 سطر 16 و عن الثانی ان القوة المصبرة على تقدیر بساطتها و ترکب محلها و على تقدیر ترکبها و تعلق اجزاءها و اجزاء المحل لا تختفی کون الحیوان مجموع کرات. بحثمون در این بود که جسر بسیط مختزی شکل واحد است. و شکل واحد غیر مختلف هم کره است. پس شکل بسیط پس جسر بسیط مختزی کرویت و استدار است. بر مدعای ما و بر دلیل ما فخر رازی دو تا اشکال وارد کرده بود. اشکال اولش رو گفتیم و جواب دادیم، رسیدیم به اشکال دوم. در جوابی که از اشکال اول دادن بعضی از آقایون ادعا می کنن که جمله‌ای رو من به کار بردم که اون جمله اگر به کار رفته باشه درست نیست، بنابراین من اصلاح می کنم که یادم میاد اصلاحم کردن، اگر گفته شده اصلاحش هم گفته شده، ولی در این حال تأکیدن اصلاحش میکنه. در جوابی که ما از اشکال دوم فخر دادیم ادعامون این است که صورت اولایی که مربوط به کل فلک است منشأ پیدایش شکل برای کل فلک ممثل شده، یعنی فلک ممثل رو با تمام ذخانت بدون نقش و نگار همین صورت اول اقتضا کرده، شکلشو هیچ اضافه‌ای نبوده. صورت اول تمام فلک بسیط رو با شکل واحد درست کرده، نه اینکه اولا این صورت این فلک ممثل رو با دو تا گودال و با کندن جای خارج المرکز فقط با متممات درست کرده باشه، اینطور نیست. چون اگه اینطور باشه بازم صورت اولا لازمش اینه که چندین شکل رو در یک جا ایجاد کرده باشه. اینو ما نمیگیم، ما میگیم که صورت اولا فلک صاف رو درست کرده، فلک صاف فقط پر هیچی توش نقش و نگاری نیست. بعد صور بعدی که میان یکی خارج المرکز رو درست میکنه، یکی تدویر رو درست میکنه، یکی کوکب رو درست میکنه. اینجا اختلافات شروع میشه، بعدم شکاف ها به وجود میاد. قبلش یک فلک یه سره بوده، هیچ شکافی نبوده. البته عرض کردم این قبل و بعدی که میگیم در تبیین بحثه، ولی همه با هم شروع شده، هیچ قبل و بعدی در کار نبوده. برای اینکه مطلب روشن بشه ما اینطوری داریم تعبیر میکنیم که قبلش اون صورت اولا کل فلک رو بدون تشکیلات اضافه ایجاد کرده با شکل خاص، بعد صور بعدی اون تشکیلات رو بر این فلک وارد کردن، وقت متممی درست شده، شکاف هایی درست شده، خارج المرکز و اینا پدید آمدن. بعد از این که همه چی تموم شده، حالا اون صورت مربوطه به خارج المرکز الان عهده‌دار کار خارج المرکزه، اون صورت مربوطه به تدویر عهده‌دار کار تدویره، اون صورت مربوطه به کوکب هم عهده‌دار کار کوکب ممثل با این شکاف ها و با اون دو متمم باقی میمونه به عهده صورت اولا. صورت اولا نه که اون شکاف ها رو درست کرده باشه، نه که متمم ها رو درست کرده باشه، بعد از اینکه کار تمام شده تمام این متمم ها و شکاف ها به این صورت اولا واگذار شده. یعنی به صورت اولا گفته شده تو که کل فلک رو مثلا شکل دادی، حالا شکلش به این صورت در آمده، قسمتی شد دادیم به این صورت های جدید که اداره کنن، اون قسمت های باقی مونده تحت تصرف تو باقی بمونه. که اینطور نیستش که این حفره ها رو با اون متمم ها رو این صورت اولا درست کرده باشه، بلکه حفره ها و متمم ها آخر سر سهم صورت اولا شدن، اون صورت های بعدی آمدن سهم خودشون از این فلک ممثل جدا کردن. آنچه که باقی مونده که عبارت از متممات هست، عبارت از اون نقر است، اینا رو همه رو واگذار کردن به صورت اولا. به صورت اولا گفتن که تو کل فلک در اختیارت بود، حالا چند تیکشو بدیم به اختیار دیگه، آنچه که باقی مونده در اختیار تو. اونچه که باقی مونده میشه متممات و نقر. متممات و نقر الان در اختیار صورت اولا هستن، نه اینکه صورت اولا متممات و نقر رو از اول درست کرده باشه. اگه از اول درست کرده باشه که بازم کثیری داره از این طبیعت واحد صادر میشه و اشکال پیش میاد. اینو ما نمیگیم، اگر میگم گفتی، اگر گفتم اشتباه بود. الان دارم اصلاحش میکنم. الان دیروز یادم میاد که اینطور من همینطوری که الان گفتم گفتم، حالا پریروز دیروز گفتم یا دیروز بین کلمات هم حرفی زدم که آقا اون برداشت کردم، پریروز گفتم، الان هر وقت گفتم اشتباه بود. اینی که الان میگم درسته. این تکمیل جواب از اشکال اول فخر. اما جواب از اشکال دوم، اشکال دوم رو اشاره کردیم که اشکال دوم فقط این بود که اگر طبیعت واحد بخواهد صورت شکل واحد رو بر جرم خودش و بر جسم خودش وارد کند، ما این سؤال از شما میکنیم که صورت حیوانیه که میخواهد شکل به جسم خودش بدهد آیا صورت واحد است؟ یعنی بسیط است یا مرکب است؟ در هر دو حال آیا این صورت بسیطه یا صورت مرکبه محلش واحد است یا محلش متعدد؟ چه چهار حالت شد؟ یک حالت این بود که صورت بسیط باشد محلش هم واحد. یک حالت این بود که صورت مرکب باشد محل واحد. دو تا حالت دیگه این بودن که صورت مرکب باشد محل واحد یا صورت مرکب باشد محل متعدد و محل مرکب. این چهار صورت رو هر چهارتا رو فقط اشکال کرد. فقط یکی صورت رو قبول کرد، گفت اگه این صورت قبول بشه در فلک و در عناصر هم باید همین حرف رو بزنید که یادتون هست انشالله که چی گفتید. جوابی که ما میدیم در جواب، دو تا از این چهار فرضی رو که فخر مطرح کرده چون فرضهای باطلی هستن اصلا متعرض نمیشه. و اون دو تا فرض اینه که صورت حیوانیه بسیط باشد و جسم حیوان هم واحد باشد. اینو قبول نمی کنیم چون مسلم جسم حیوان واحد نیست. صورت دوم این که فرض دوم این است که صورت حیوانیه مرکب باشد و جسمش واحد باشد. اینم قبول نمی کنیم چون اصلا جسم حیوان واحد نیست. پس این دو فرضی که می گفت جسم حیوان واحد است، چه صورت رو بسیط می گرفت چه صورت رو مرکب می گرفت، هر دو مردودن چون خلاف واقع هست. اصلا بحثی نمی کنیم، دفاع هم نمی کنیم ازشون، ولی اون دو فرض دیگر رو مطرح می کنیم که جسم حیوان مرکب باشد. یک بار صورت رو بسیط می گیریم، یعنی صورت حیوانی رو، یک بار صورت حیوانی رو مرکب می گیریم و در هر دو حال بحث می کنیم و جواب فخر رو می گیریم. یک جواب کلی به فخر میدیم که مربوط به هر دو صورته. بعد از اینکه جواب کلی بدیم، این جواب کلی رو تشریح میکنیم. یک بار درباره یک صورت مستقل بحث میکنیم، بار دیگه درباره صورت دیگه مستقل بحث میکنیم و جواب اشکال دوم ایشون تمام میشه. پس توجه میکنید که ما از بین چهار صورتی که فخر مطرح کرده بود، از بین چهار فرضی که فخر مطرح کرده بود، دو فرض اصلا میاریم، یک دو فرض باطل حساب میکنیم، دو فرض رو میاریم، یه جواب مشترک از این دو فرض میدیم. بعد همین جواب مشترک رو بدونی که تغییر بدیم در این دو فرض جدا جدا طرح میکنیم و جدا جدا توضیح میدیم. این کل بحثی که خواجه داره. جواب مشترکی که از این دو فرض میدهد، از اشکال فخر در این دو فرض میده، اینه که اون صورت حیوانی در صورتی که مادهش واحد باشد فعلی را انجام می دهد. فعلی فعلی رو انجام میدهد که در صورت تعدد و در صورت تعدد انتظار نداریم که همون فعل رو انجام بده. اگر در صورت وحدت فعلی انجام داد، در صورت تعدد لازم نیست همون فعل رو انجام بده. در صورت وحدت استداره رو ایجاد میکرد، در صورت تعدد لازم نیست استداره رو ایجاد کنه. این کل جواب ایشونه. آخه فخر رازی میگفتش که اگر این صورت اقتضای استداره میکنه، لازم نیست که جسم حیوان یا دائره واحد باشد یا دوائر متعدد باشد. جواب میدیم بله، در صورتی که اون مقتضی که صورت هست واحد باشد، این جسم هم که شکل رو میخواهد به پذیرت واحد باشد، همینه، اون صورت اقتضا میکند استداره رو. ولی در فرضی که یا صورت متعدد شد یا ماده متعدد شد، دیگه این اقتضا برای صورت نیست، دیگه اقتضا استداره نمی کنه. استداره رو این صورت واحد در جسم واحد اقتضا میکنه، ولی اگر صورت از وحدت افتاد یا جسم از وحدت افتاد، دیگه نمیتوان گفت که باز هم صورت اقتضای استدارو میکنه. و در این دو فرضی که شما کردید، در یک فرضش بدن مرکبه، در یک فرض صورت و بدن هر دو مرکبه. یعنی در هیچ کدوم از دو فرض اون قانونی که گفتیم محفوظ نمونده، موضوع اون قانون محفوظ نمونده. قانون این بود که واحد در واحد اقتضا استداره میکنه. در این دو فرضی که داریم، در یک فرض واحد در متعدده، در یک فرض متعدد در متعدده، هیچ کدوم واحد در واحد نیست. پس اون اقتضایی که گفتیم در اینجا انتظارش نیست. یعنی استداره در اینجا نباید از صورت حاصل شود. در اون مورد خاص ما گفتیم صورت مقتضی استدار است. مورد خاص اونجا بود که صورت واحد باشه، جرم هم واحد باشه. اون وقت اون صورت واحد در جرم واحد اقتضای استداره میکرد. اما اگر این موضوع قانونمون به هم بخوره، واحد در واحد نباشه، بلکه واحد در متعدد یا متعدد در متعدد باشه، چنانچه این دو فرضی که ما مطرح میکنیم این چنینند، دیگه اون قانون جاری نمیشه، چون موضوع قانون عوض شده. موضوع قانون اون بود که ما گفتیم، حالا موضوع عوض شده. موضوع عوض شده باشه حکم قانون عوض میشه. این جواب اجمالی. اما جواب تفصیلی، جواب تفصیلی اینه که فخر رازی مطالب فراموش نشه، یه مقدار خارج طولانی میشه، بعد که میخوام تفسیر کنم مطالب فراموش نشه، تو ذهن نگه دارید که در وقت تفسیر مطالب راحت تر تفسیر بشه. در اون صورت اول که صورت حیوانی یه وسیط است و ماده مرکب است، فخر رازی گفت این صورت یک بار در این جزء ماده تأثیر می کند، این جزء رو مدبر می کند، بار دیگر در این جزء دوم ماده تأثیر می کند، جزء دوم رو مدبر می کند، بار سوم در جزء سوم و هاکذا. و فیلزم که حیوان دوائر متعدد و کرات متعدد باشد. این حرف فخر بود در این صورت، در این فرض. ما جواب می دیم که صورت حیوانی اگر تنها می بود، مادش هم واحد می بود، بله این صورت اقتضا می کرد استداره اون ماده رو. اما در اینجا ماده مرکبه، شما این صورت رو با کل مرکب بسنج، نه با جز جز مرکب. مرکب رو تجزیه نکن، مرکب رو تجزیه نکن و بعد صورت رو یک بار با این جز از یک بار با اون جز بسنجی، بلکه این صورت رو با کل مرکب یک جا بسنج. وقت اینطور میشه، صورت واحد میخواهد در جسم مرکب تأثیر کند، اینجا استداره رو تأثیر نمی کنه، چون قانون استداره این بود که صورت واحد در جسم واحد اثر کند. اینجا صورت واحد در جسم متعدد میخواد اثر کنه یا در جسم مرکب میخواد اثر کنه، اثرش استداره نیست. این جواب در یه فرض. در فرض دیگر که صورت مرکب بود، ماده هم مرکب بود، فخر رازی اینطور گفت جزئی از صورت رو مربوط کن به این جزء از بدن، جزء دیگر صورت رو مربوط کن به جزء دیگر بدن، جزء سوم صورت رو مربوط کن به جزء سوم بدن و هاکذا صورت رو تجزیه کن، بدن هم تجزیه کن، هر جزی از صورت رو به جزی از بدن واگذار کن، اون وقت جز صورت می شود، جزی از صورت می شود واحد، جزی از بدن هم می شود واحد، واحد در واحد اثر می داره، باید این جسم بشود مدور، اون جسم بشه مدور و هاکذا. اخبازم یلزم که حیوان کرات متعطف باشد، بدن حیوان کرات متعطف باشد. این اشکال دیگر فرق بود در این صورت، در این فرق هر جزئی همون شکل استداره رو خواهد داشت، چون هر جزئی بسیط هست، صورتش هم بسیطه. خواجه می فرماد که اینجا صورت رو تزیه نکن، جسم رو هم تزیه نکن، همونطور که هست حساب کن، چون تزیه می کنی. بگو این صورت به توسط اجزاش که اجزاش به منزله آلاتن، آلات نیستن، ولی به منزله آلاتن افعال کثیره صادر میکنه. افعال کثیره که صادر کرد یک کره نمیشه، چون کره کثیر نیست، کره واحده، واحد علاقه اختلافه. اگر بخواد کثیر افعال کثیر صادر کنه، افعال کثیر این افعال مختلف به یک کره درست نمیشه. پس این صورت واحد، این صورت متعدد یعنی مرکب، در اون جسم مرکب کار متعدد انجام میدهد، نه کار واحد. کار متعدد حاصلش استداره نیست، حاصلش شکلهای دیگر. به همین جهته که بدن حیوان به شکل دیگه در آمده، نه به شکل کرات متعدد. پس اون کارایی که فخر رازی می کرد کار درستی نبود، که در فرض اول صورت واحد رو یک بار مربوط می کرد به این جزء بدن، یک بار به اون جزء بدن، یک بار به جزء دیگر، این درست نبود. صورت واحد باید به کل بدن یک جا مرتبط می شود. در فرض دیگر صورت رو تجزیه میکرد، بدن رو تجزیه میکرد، هر جزی از صورت رو به جزی از بدن واگذار میکرد، مرتبط میکرد، این هم درست نبود. یک صورت دارای اجزایی، شما چرا تجزیهش میکنید؟ هم یک صورت رو بگید داره کار میکنه، بدن هم مرکبه، این یک صورت داره کار میکنه، صورت مرکب داره در بدن مرکب کار میکنه، کارش کار واحد نیست، کارش کار متعدد و مختلفه، کار متعدد و مختلف شکل مدبر درست نمی کنه. پس تمام مشکل این بود که فخر این مرکبه رو تجزیه می کرد. تمام جواب ما اینه که این کار رو نکن، تمام حرف اینه دیگه، اختلاف ما سر امیه. ایشون می گفتش که ما مرکبه رو تجزیه می کنیم، اون وقت موضوع برای اون قاعده پیش میاد، درست میشه. قاعده این بود که واحد در واحد اختزای واحد می کنه. این قاعده بود، موضوعش واحد در واحد بود. ایشون با یعنی فخر رازی با تلاشی که میکرد همه جا میخواست واحد در واحد درست کنه تا موضوع قاعده درست بشه. ما بهش جواب میدیم که اون جوری که هست حیوان رو اونطوری که هست رها کن، تجزیهش نکن، چون تجزیه اعتبار توست، در واقع که این تجزیه نداره، در واقع یه صورته، یه صورت مرکبه، یا در واقع یه بدن مرکب. این تجزیه ها رو ذهنتو میکنه، وقت تو ذهنتو که این شکل این صورت نمیخواد اثر کنه، صورت در خارج میخواد اثر کنه، در خارج هم تجزیه نیست، در خارج همین نیست که هست، یه صورت هست مربوط شده به یه بدن مرکب، یا یه صورت مرکب مربوط شده به یه بدن مرکب. در خارج ما تجزیه نداریم، اجزایی نداریم. پس موضوع قاعده رو شما تو ذهنت درست کردی، نه تو خارج. اگه تو خارج درست نکنی اون حکمی که تو این قاعده گفتیم اجرا نمیشه، ولی تو ذهنت هم موضوع رو درست کرده باشی. این جواب خاجت، جواب تو که توجه کردید دو تا فرض از چهار فرض فخر رو قبول میکنه و یه جواب اجمالی به این دو فرض میده و بعدم همون جواب اجمالی رو در دو فرض جدا جدا تشریحا بیان میکنه.
بله.
نه در کل اثر میده.
چون مثلا در ایمان خوب بالاخره مثلا قوه باطل ما در چش نفر میده، در جزئی از این بدن داره.
نه قوه باطل اثر نمیذاره، قوه باطل چشم رو درست نمیکنه، قوه باطل چشم رو محل خودش قرار میده. اولا باید چشم باشد تا قوه بیاید، چون چشم قابل است، قوه مقبول. قابل باید اول باشه بعدم مقبول بیاد. پس فاصله رتبهش مؤخر از چشمه، نمیتونه به چشم شش بگه. اون طبیعت همه کارا رو میکنه، طبیعت مرکب، اون صورت حیوانی مرکب همه کارا رو میکنه. صورت حیوانی که مرکبه باطره بعد از اینها میاد. البته این خودش مسئله داره که طبیعت مرکب چیه؟ همون نفس ما، همون نفس حیوانی. بعد گفته میشه نفس حیوان بعد از مدتی که بدن تشکیل شد میاد. چطوری این میتونه صورت به بدن بده؟ بعضی گفتن نفس عدوه این کارو میکنه. اینا خودش حرف مفصلی داره، اشکالات مفصل داره. بهمنیار از ابن سینا میپرسه که دلیل بیار برای این که صورت حیوانی، دلیل بیار برای این که صورت حیوانی میتواند این بدن رو تدبیر کند از همون اول. بعد ابن سینا بهش جواب میده کیفا او برهن و علام آلی برون چه که نیست، من چطوری برهان بیارم؟ واقعا در خارج این اتفاق نمیفته. نفسی که نیمده چطوری میخواد بدن رو تدبیر کنه؟ نفسی که نیمده چطوری بدن رو تدبیر میکنه؟ تو میگی برهان بیار ولی این که از اول این نفس بدن رو تدبیر میکنه، نفس نیمده. بعد میگی کیفا او برهن و علام آلی برون چه که در واقع نیست، من چطوری برهان بیارم؟ این بهش جواب میده که اینطور نیست. بعد اون وقت حالا یه خود ابن سینا و دیگران میگن که نفس عدوه این کار رو عهده‌دار میشه تا یه مدتی، بعدن که نفس مولود افاضه شد کار به نفس مولود واگذار میشه و صدرا اشکال میکنه. اینجا کارهای واگذاری و وکالت اینها معنا نداره. وکالت مال امور اعتباریه. کار رو تا حالا به نفس عدوه میدن بعد واگذار میکنه به نفس مولود. یک کار مال نفس عدوه تا آخر مال اونه، اگر مال مولود تا آخر مال مولوده. بعد اون میگه که خود صدرا میگه اول یه صورتی رو که مجرد نیست افاضه میکنند از همون اول به همون نقطه، بعد این صورت فعالیت خودش شروع میکنه و همین صورت بر اثر حرکت جوهری به تجرد میرسه میشه نفس. ولی اول نفس نیست، اول ذیل نفسه. حالا به ترتیبی که خودش میگه که خیلی مفصله، منظور اینی که مسئله به این صورت هم آسون نیست. ولی همه معتقدن که این نفس میخواد تأثیر کنه. نفس تأثیر کن تجزیه نمیشه که جزش در این جز اثر کنه، جزش در این جز اثر کنه. حالا فخرالدین چطوری این مسئله تأثیر کرده با اینکه خودش هم معتقد به این حرف نیست، نمیدونه. بلکه خود ایشون هم معتقد نیست که نفس تجزیه میشه و هر جزش کاری انجام میده، ولی برای وقت اشکال کردن داره اینطوری میشه. خواجه بهش تذکر میده که نفس تجزیه نمیشه، بدن هم تجزیه نمیشه. نفس واحد تو بدن واحد داره اثر میکنه، منتها واحد مرکب در واحد مرکب داره اثر میکنه. وقتی واحد مرکب داره اثر میکنه افعالش کثیره. چون افعالش کثیره دیگه نباید انتظار داشته باشی که شکل این جسم بشه و کور.
شما
خلاف واقع، خلاف واقع تصویر بکنید اشکال نداره.
اما بعد
به وجدان رد میکنید. خود فخرم قبول داره که بدن حیوان مرکبه. بدن حیوان چی میتونه بگه بسیطه؟ گوش داره، پوست داره، استخوان داره، ناخون داره، مو داره، اینا همه از شما مختلف هم. چی میتونه بگه بسیطه؟ خلاف رجوع آب رو میگن
به شما میگید به تجربه مثلا
نه آب بسیطه.
یعنی
در حیوان، در حیوانی که بسیطی قوه مرکب قرار بدین آخه این هست این شده. خب خدا میتونه قرار بده اما این کاری کرده. بدن حیوان مرکبه، چطوری میتونی فرضش کنی بسیط؟ شما منو فرض کنید ولی واقعا مرکبه. حالا اگر خدا بدن مرکب، بدن حیوان رو بسیط میافرید و صورت مرکب درش قرار میداد، اون یه حرف دیگه بود، وقت ما اونو توجیه میشد. اما حالا اینی که الان موجوده چی کارش میکنی؟ ما بدن حیوان بسیط که نداریم، بدن حیوان مرکب. وقتی مرکب شد این صورت حیوانیه، این صورت حیوانیه مرکب با این بدن مرکب سر و کار داره. همونی که خواجه میگه فخر میخواد تجزیه کنه، تجزیه جایزه. بله شما میتونید بگید اون سلول ها هر کدومشون طبیعت واحد دارن و وسیط هم هستن. مثلا سلول های ریز، مثلا مولکول های ریز گوشت، مولکول های ریز پوست، هر کدوم از یه جنس هستن و وسیط هم هستن. خب اونجا ما ممکنه ادعا کنیم که این مولکول همه گرد همه مدبر هم. چند چه شاید هم گفته شده باشه. خب صفحه 207 این صفحه 16 هم یعنی آخرین صفحه. و انستانی جواب از دوم این است که قوه مصدره علا تقدیر وساطتها و ترکب محلها، این یک فرده در فرد که قوه مصدره بسیط باشد و محلش مرتب باشد، این یک فرده. البته هم من قفلت کردم هم شما، بحث در قوه مصدره است نه قوه حیوانیه. ما رفتیم رو نفس حیوانی بحث کردیم، شما رو نفس باطله بحث کردیم، هر دو به اشتباه افتادیم. بحث اصلا در قوه مصدره است. بله قوه مصدره علا تقدیر وساطتها و ترکب محلها، که این یه فرض بود که قوه وسیط باشد محلش مرتب باشه، این یک. و علا تقدیر ترکبها و تعلق اجزاها و اجزای محل، این فرض دوم. و بر فرضی که ترکب داشته باشد اون قوه مصدره و اجزایش هم مرکب باشن به طوری که اجزای این قوه به اجزای محل تعلق بگیرد، که فخر ادعا کرده بود. این دو صورت دیگه، صورت سوم و چهارم اصلا مطرح نیست، این دو صورت دیگر اصلا مطرح نیستن، چون صورتی اصلا خلاف واقع و خلاف وجدان. قوه مصدره در این دو فرض لا تقتضی، لا تقتضی زمین شما قوه مصدره برمیده خبرم هست، گفتیم که ان القوة المصدرة لا تقتضی، الا تقدیر وساطتها جمله معترضه است، داره فرض رو تعیین میکنه. یعنی در این دو فرض قوة مصدرة لا تقتضی که حیوان مجموعه کرات باشد، این مدعای خواجه. حالا میخواد این مدعا رو اثبات کنه تا حرف فخر رد بشه. هر چقدر یک بار به طور کلی اثبات میکنه و به نحو مجمل، یک بار همین مجمل رو تشریح میکنه. اما اون مجملش لأن حکم شعه حال الانفراد لا یکون حکمه حال ترکیب معرقه، شعه در وقتی خودش تنهاست حکمش حکم همون شعه در وقتی که مرکب واقع شده نیست. یعنی حکم مفرد با حکم مرکب فرق میکنه. این شعه در صورتی که تنها باشه اثری داره، وقتی با شعه دیگر مقارن میشود اثر دیگر دارد. نمیتوانیم حکم کنیم به این که این شی چون در حال انفراد این حکم داشته پس در حال انضمام هم همین حکم داشته باشه، نه حال انضمام فرق میکنه. و نحن مدعینا، ما این آفی است، ما ادعا نکردیم جز این که قوه واحده، موضوع رو موضوع قانون رو توجه کنید، ما ادعا نکردیم جز این که قوه واحده در محل متشابه، موضوع اینه، قوه واحده در محل واحد، در محل متشابه. ما گفتیم این قوه واحد فی المحل الواحد تفعل و فعلا متشابه هم فعل متشابه انجام میدهد، قوه واحد در محل واحد فعل متشابه انجام میده، این قانون ما بود. حالا اگر قوه واحد شد قوه مرکب یا محل متشابه شد محل مرکب، دیگه قانون اجرا نمیشه، قانون عوض میشه. خب این تا اینجا جواب اجمالی بود که در جواب اجمالی گفت حکم شیء حال الانفراد غیر از حکم شیء از حال الانضمام. بعدم مقدمتا داره قانون تکرار میکنه. حالا که این مطالب معلوم شد شروع میکنه به تشریح بحث. و لم یلزم مربوط است به اونجایی که قوه مصدره بسیط باشد و جسم مرکب باشه، یعنی فرض اول از این دو فرضی که در ابتدای جواب طرح کرد، قوه بسیط باشد محل مرکب باشد. در این صورت فخر رازی گفت این قوه یک بار به این جزء محل توجه می کند او را مدبر می کند، یک بار به جزء دوم اونم مدبر می کند، بار دیگه به اجزای دیگه، بالاخره همه می شن مدبر و لازمش اینه که جسم حیوان بشود کرات متحرک. این حرف فخمی. جواب خادی اینه که لم یلزم من ذالک انها من ذالک، یعنی از این ادعایی که ما کردیم که گفتیم قوه واحده در محل متشابه تفعل و فعل متشابهن، یعنی از این قانون، از این قانون لازم نمیاد که این قوه واحده تفعل فی اجزاء المحل المختلف تفعل فعلها فی المحل المتشابه. لازم نمیاد که این قوه در اجزاء محل مختلف کار کند به همون نحوی که در محل متشابه کار میکند. فعلها مفعول مطلق نوعی است برای تفعل. اینطور نیست که این قوه واحد در اجزاء محل مختلف همون کاری را که این قوه در محل متشابه انجام میداد انجام دهد. در محل متشابه کارش استداره بود، در جزهای مختلف یک مرکب این چنین نیست که کارش استداره باشد، زیرا که در وقتی که بدن مرکب است منفعل، یعنی اونی که اثر این قوه رو میپذیره مرکبه، واحد مرکبه، نه اجزاء متعدد وسیط. شما تو ذهنتون اجزاء متعدد وسیط درست میکنید، در خارج اجزاء متعدد وسیط رو نداریم، در خارج یک مرکب داریم. پس یک صورت وسیط با یک ماده مرکب، این چنین فرضی از اون قانونی که گفتیم بیرونه، لذا حکمش حکم اون قانونی است. لان المنفعل منها، در این فرضی که ما داریم میگیم بدن مرکب است، منفعل از این صورت اجزا افرادن نیست، افرادن درسته، افرادن غلطه. لیست هی الاجزا افرادن، اجزا تک تک منفعل نیستند، بلکه منفعل عبارت است از مرکبی که هو المحل. کل این مرکب منفعل واحده، اون وقت صورت بسیط میخواد تو این منفعل مرکب اثر کنه، اثرش دیگه اثر واحد نیست. چرا؟ چون منفعلش متشابه نیست. ما در قانون گفتیم اگر فاعل واحد باشد منفعل متشابه باشد اثر استدار است، اما در اینجا فاعل واحده، یعنی صورت مصدره فرض شد که بسیطه، اما منفعل واحد نیست. مگه تجزیهش کنی که تجزیه جایز نیست، که تجزیه خلاف واقعه. پس منفعل واحد نیست، بنابراین موضوع اون قاعده رو نداره. فاعل در اینجا شکل واحد رو اختزا نمی کنه، شکل متعدد رو اختزا می کنه، بنابراین حیوان به صورت غیر کره درست میشه، همینی که هست به همین صورت درست میشه، نه اینکه کرات متعدد شود. این مربوط بود به این تشریح جواب در صورت اول بود. حالا و کذالک تشریح جواب در صورت دوم. اینا دقت بکنید مطالب از هم جدا بشه وقتی خلقی پیش نیاد. و کذالک صورت دوم این بود که قوه مصدره مرکب باشد، محلش هم مرکب باشه. فخ گفتش که قوه رو تجزیه میکنیم، محل رو تجزیه میکنیم، هر جزء از قوه رو به جزء از محل میدهیم، و قوه واحد در محل واحد اثر میکنه. قاعده هم که میگفت واحد در واحد اثرش استدار است، اون وقت نتیجه این میشد که این قوای این اجزاء قوا در اون اجزاء بدن تأثیر استداره میگذارد، اون وقت کل بدن میشد دوائر متعدد، کرات متعدد. حرف فخر این بود. جواب ما اینه که این کارو نکنید، نه قوه رو تجزیه کنید نه بدن رو تجزیه کنید، چون واقع امر اینه که بدن یک مرکبه، قوه هم یک مرکبه. تجزیه تو ذهن شما انجام میگیره، تو واقع که انجام نمیگیره. تو واقع یک مرکب، یک صورت مرکب داریم، یک بدن مرکب. این صورت مرکب که دارای اجزا است و اجزاش به منزل آلاتند، کار کثیر میکند، کار واحد نمیکند. کار کثیرش اگر مربوط به شکل شود، یعنی شکل متکثر میسازد، شکل مختلف میسازد. شکل مختلف دیگه کاره نیست، همین شکلی که الان بدن حیوان داره. پس صورت حیوان چون اثر متعدد دارد، چون خودش مرکب اثر متعدد دارد، وقتی اثرش متعدد شد کرویت حاصل نمیشه، بلکه شکل مختلف و شکل متعدد که همون شکل مختلفه درست میشه. و کذلک لازم نمی آید لم یلزم، یعنی لم یلزم از اون ادعای ما اون بالا گفتیم ولم یلزم من ذالک، یعنی لم یلزم از دایما، حالا میگیم وسط ذالک لم یلزم، باز یعنی لم یلزم من ذالک، یعنی از اون دایما لازم نمیاد که قوه مرکبه که فرض دوم ما بود بخواهد تفعل و فعل بسائطها. قوه مفرده رو اون مرکبه رو شما تجزیه کنید به بسائطش، وقت بگید که همونطور که بسائطش کار واحد انجام میدهن، این قوه مرکبه هم چند تا کار واحد انجام میده به تعداد اجزایش، اینو نمیتونید بگید. زیرا مجموع که همون صورت مرکبه است، فاعلیست واحد اما کثیر الاثار، همون مرکب واحد کثیر الاثاره، نه اجزایش هر کدوم اثر واحد داشته باشن، بلکه همون مرکب خودش کثیر الاثاره. چرا کثیر الاثاره؟ با اینکه واحده، میفهمد به حسب بسائطی که این بسائط کلآلاتن برای این صورت واحد و برای این فاعل واحد، برای این مصدره، چون نه که مرکب از اجزای، یعنی مرکب از بسائط، هر کدوم از بسائط به منزله آلاتند، پس گویا که این وصیف صاحب آلاتیست، گویا صاحب آلاته، اجزا که آلات نیستن یا منزله آلاتند. پس مثل این که یک شیعی با آلات مختلف میخواد کار انجام بده، خب میتونه کارش مختلف باشه، کارش کثیره. لیس عدت فاعلین متشابه الافعال، اون مصدره چند تا فاعلی که بتوانند فعلهای متشابه صادر کنند نیست، اینطور نیستش که این صورت مرکب تجزیه بشه به چند تا جز، به چند تا وصیف که هر کدوم کارشون شبیه کار دیگر باشه، این جز استداره رو ایجاد کنه، اون یکی هم استداره رو ایجاد کنه، اون سومی هم استداره رو ایجاد کنه، و کارها متشابه بشن، بدن حیوان بشه چند تا کره، اینطور نیست. یعنی چند تا فاعل متشابه الافعال نداریم، یک فاعل کثیر الافعال داریم، یک فاعل کثیر الافعال و مختلف الافعال داریم، نه چند تا فاعلی که هر کدومشون فعلشون متشابه باشه و شبیه دیگری باشه. چه روشنی که عرض میکنم، لیسه یعنی این مصدره یک عده فاعل، چند تا فاعلی که فعلشون متشابه باشن نیست، که فقط اینطور فرض میکرد، فقط فکر میکرد که این صورت مرکبه، فقط فکر میکرد که این صورت مرکب تزیه بشود به بسائط و هر بسیطی فعل خاص خودش داشته باشه، افعالشون میشد متشابه و واحد، وقت لازم میامد که این صورت بدن حیوان رو به کرات متعددی شکل بدهد. ولی ایشون میفرماد، یعنی خاضی میفرماد، یک فاعل است نه چند فاعل. بله، سوال خوبیه، من باید خودم قبلا جواب میدادم، سوال خوبیه، یعنی روشنه که این اشکال وارد میشه. خواجه در این ذیل کلامش که الان خوندیم بیان میکنه که صورتیت مرکب که تعلق میگیره به جسم مرکب، نه تعلق بگیره به اجزای جسم، یعنی این چنین نیست که اجزای صورت به اجزای جسم تعلق بگیره، و همچنین این چنین نیست که اجزای جسم که خود صورت، این چنین نیست که صورت به اجزای صورت به اجزای جسم تعلق بگیره، و این طور هم نیست که کل صورت به اجزای جسم تعلق بگیره. خواجه هر دو رو نفی میکنه، نه اجازه میده که اجزای صورت و اجزای جسم تعلق بگیره، نه اجازه میده که کل صورت و اجزای جسم تعلق بگیره، بلکه میگه کل صورت به کل جسم تعلق بگیره. این حرف خواجه است، در حالی که در اول جواب که داشت دوتا فرض خواجه رو به فرض فخر رو مطرح میکرد، اینطور گفت الا تقدیر ترکبها و تعلق اجزایها به اجزای المحل، اونجا فرض کرد که صورت مصوره مرکب باشد و به اجزای محل تعلق گرفته باشه. به نظر شاید برسد که اون ابتدای جواب با این انتهای جواب تنافی داره، در ابتدای جواب فرض میکنه که علا تقدیر ترکما و تعلق اجزاها و اجزای محل، اجزای صورت رو به اجزای محل متعلق میگیره، پس هم صورت رو تجزیه میکنه هم محل رو تجزیه میکنه، اون وقت میگه اجزای صورت و اجزای محل تعلق میگیره، در حالی که در پایین میگه که صورت به حال خود باقی میماند، محل به حال خود باقی میمونه، جز به جز تعلق نمیگیره بلکه کل به کل تعلق میگیره. خب به نظر میسه که صدر و ذیل عبارت ایشون با هم تلاقی میگیره. جواب اینه که بله، جواب اینه که جواب این تنافی اینه که اون در صدر بحث که ایشون داره دو تا فرض رو تر میکنه طبق نظر فخ داره حرف میزنه، یعنی اون دو تا فرضی رو که فخ گفته داره تر میکنه و فخرم در طرح فرض دوم تجزیه رو ادعا کرده بود، چون در فرض در طرح فرض دوم تجزیه رو ادعا کرده بود، خواجم که میخواد نقض بکنه کلام فخر رو همون تجزیه رو نقض میکنه بعدا رد میکنه. پس اون بالا که ایشون تعلق اجزاها و اجزای محل رو گفته بود داشت کلام فخر رو نقض میکرد و نظر او رو میگفت بدون تغییر، این پایین داره نظر خودش رو میگه. خب معلومه که نظر خودش با نظر فخ تنافی داره، دو تا عبارت تنافی ندارن، دو تا نظرها تنافی دارن، پس خواجه گرفتار تنافی نشده. اون بالا که تجزیه میکرد طبق نظر فخ تجزیه میکرد، این پایین که داره کل رو به کل مربوط میکنه طبق نظر خودش مربوط میکنه، پس تنافی در این عبارات نیست.